ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. انگیزه احتمالی تیراندازی به خودروی نماینده شایگان شخصی اعلام شد. متهم به آتش زدن قهوه خانه در اهواز میگوید انگیزش اختلافات خانوادگی بوده است. و در درگیری بین فلسطینی ها و ارتش اسرائیل در نوار مرزی غزه دست کم 40 فلسطینی مجروح شدند. استاندار خوزستان انگیزه احتمالی تیراندازی به خودروی مجید ناصری نژاد نماینده شادگان را شخصی اعلام کرد. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که برای بررسی جزئیات این حمله به شادگان سفر کرده بود از شناسایی چند مظنون خبر داده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که شامگاه پنجشنبه افراد ناشناس به خودروی پارک شده ی نماینده شادگان تیراندازی کرده و متواری شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، سه خودروی دیگر هم که در همان محل پارک شده بودند در جریان این تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. در زمان وقوع این حمله مسلحانه هیچ فردی در خودروها نبود و این حادثه تلفاتی نداشت. تحقیقات برای یافتن عامل یا عاملان این حمله ادامه دارد. محمد محزون نژاد متهم به آتش زدن قهوه‌خانه‌ای در اهواز گفته است این اقدام را به دلیل اختلاف با شوهر خاله‌اش که صاحب قهوه‌خانه بود انجام داده است. به گزارش خبرگزاری مهر این گفته‌ها بخشی از اعترافات آقای محزون نژاد بوده است. متهم می‌گوید پیش از دستگیری از مرگ مشتریان قهوه‌خانه اطلاع نداشته است. محمد محزون نژاد 17 ساله متهم به آتش زدن یک قهوه‌خانه در اهواز در روز 14 فروردین است. این آتش سوزی 11 کشته و چند مجروح بر جای گذاشت. برخی گزارش‌ها حاکی از قفل بودن در ورودی قهوه‌خانه در هنگام آتش سوزی بود، ولی مقامات محلی هنوز این گزارش را تایید نکردند. روز جمعه در جریان درگیری بین معترضین فلسطینی و ارتش اسرائیل در نوار مرزی غزه دست کم 40 فلسطینی مجروح شدند. مقامات بهداشتی غزه وضعیت 5 تن از زخمی‌ها را وخیم اعلام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی از آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ از طرف فلسطینی‌ها و واکنش ارتش اسرائیل با گاز اشکاور و شلیک گلوله خبر دادند. از جمعه گذشته تا کنون در درگیری‌ها و بمباران مناطق مرزی دست کم 21 فلسطینی کشته و صدها نفر مجروح شدند. اسرائیل پیش از این به فلسطینی‌ها هشدار داده و گفته بود با هر کسی که به نوار مرزی نزدیک شود قاطعانه برخورد خواهد کرد. اسرائیل ادعا می‌کند شماری از کشته شدگان هفته گذشته از اعضای نظامی حماس بودند و قصد خرابکاری داشتند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه از اسرائیل خواست در برخورد با فلسطینی‌های معترض از خود خیشتنداری نشان دهد. جمعه گذشته کارزار 6 هفته فلسطینی‌های نوار غزه آغاز شد و تا روز 25 اردیبهشت که روز استقلال اسرائیل است ادامه خواهد داشت. دادگاهی در سئول پارک گونهه رئیس جمهور سابق کره جنوبی را به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرتش به 24 سال حبس محکوم کرد. خانم پارک به دریافت و درخواست بیش از 20 میلیون دلار رشوه از شرکت‌های بزرگ کره جنوبی متهم شده بود. اخراج برخی از مقامات دولتی که به سوء استفاده او از اختیاراتش معترض بودند و بازگو کردن اسناد محرمانه حکومتی با یکی از مشاورانش از دیگر اتهامات خانم پاک هستند. سال گذشته با افشای پرونده فساد مالی رئیس جمهور، دستگیری یکی از مشاوران ارشد او و تظاهرات اعتراضی گسترده، پارک گونهه در پارلمان کره جنوبی استیضاح و از مقامش برکنار شد. او در سال 2013 میلادی به عنوان رئیس جمهور کره جنوبی انتخاب شده بود. رسیدگی به پرونده فساد مالی رئیس جمهور سابق کره جنوبی 10 ماه طول کشید. خانم پارک و وکلای او برای ارائه درخواست تجدید نظر در حکم صادره 7 روز فرصت دارند. و کاخ سفید اعلام کرد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است در روزهای آینده برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر کند. هوگان گیدلی معاون دفتر مطبوعاتی کاخ سفید روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد، اما او جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نداد. در همین حال یک مقام کاخ سفید که نامی از او برده نشده تاریخ این سفر را 27 ماه آوریل اعلام کرده است. بنابر گزارش‌ها قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز 3 روز پیش از صدر اعظم آلمان به واشنگتن سفر کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خودم.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مجازی دیجن.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. خوشحالم که در یک جمعه دیگه همراه شما هستم. دو هفته برنامه ساعت ششم نداشتیم. به شما سال جدید رو تبریک میگم و ممنونم که همچنان همراه رادیو فردا هستید و همراه با برنامه ساعت ششم. مثل همیشه طبق معمول سالهای گذشته شماره تلفن 00420221122454 در اختیار شماست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک برنامه ساعت ششم دیگه. تأثیر پدیده روشنفکری دینی بر جریان دموکراسی خواهی مثبت است یا منفی؟ نواندیشی اسلامی به بسط آزادی کمک می کند یا به ضرر آن تمام می شود؟ بعضی ها میگن روشنفکری دینی و خوانش رحمانی از اسلام در کشوری تحت حکومت مذهبی حرکتی روبه جلو در جهت ارتقای حقوق فردی. عده دیگه اما در مقابل میگن حضور نواندیشی اسلامی به عنوان یک آلترناتیو سیاسی مذهبی باعث میشه ارتباط مذهب و سیاست همچنان حفظ بشه و دستیابی به سکولاریزم و دموکراسی به تعویق بیفته. من نیوشا بغراتی هستم و در حدود یک ساعت آینده همراه شما صحبت میکنیم درباره نواندیشی اسلامی در خدمت یا خیانت آزادی خواهی. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید از همین الان گوشی تلفن رو بردارید و با ما تماس بگیرید، صحبت بکنید. درباره بحث امروزمون از طریق تلگرام میتونید پیام خودتون رو و صدای خودتون رو به گوش ما و شنوندگان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا برسونید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. بهتره که به طور صوتی اونجا صدای خودتون رو ضبط بکنید تا اینکه بتونیم صدای شما رو در طول برنامه پخش بکنیم. از طریق فیسبوک میتونید مثل همیشه صدای ما رو بشنوید، علاوه بر راه‌های دیگری که دارید، موج کوتاه، متوسط، ماهواره و آنلاین استریمینگ که روی وبسایتمون هست. از طریق فیسبوک هم به طور زنده صدای ما برای شما پخش میشه. میتونید زیر پست مرتبط در فیسبوک رادیو فردا نظر خودتون رو هم بنویسید، به بحث سایر شنوندگان و مخاطبان ما اونجا بپیوندید و این نظرات رو تا جایی که امکان داشته باشه در طول برنامه مطرح خواهیم کرد. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم روی خطوط ارتباطی رادیو فردا. به طور زنده آقای رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس رو داریم و آقای مهرداد درویشپور، جامعه شناس و فعال سیاسی رو از سوئد. دوستان من از اتاق فرمان اشاره میکنن که مثل اینکه ارتباط ما با آقای علیجانی قطع شده. نداریم ارتباط. قطع شده. بسیار خوب، در تلاش هستیم که مجدداً این ارتباط تلفنی رو با ایشون برقرار بکنیم. تا اون موقع به شما سلام میکنم آقای درویشپور و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام عرض میکنم و سال نو خوبی برای شما و شنوندگان و همچنین جناب علیجانی آرزو میکنم.
ممنونم از شما آقای درویشپور. تا آقای علیجانی روی خط باشن که این بحث دو سویه بتونه آغاز بشه، اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا. ما از روز گذشته اعلام کرده بودیم که در تلگرام میتونن نظر خودشون رو ضبط بکنن درباره مسئله امروز ما که پدیده روشن فکری دینی و نواندیشی اسلامی هست. تعداد زیادی از شنوندگان نظر خودشون رو تا اینجا با ما در میون گذاشتن. اجازه بدید در ابتدای برنامه شروع کنیم با نظر یکی از مخاطبانمون به نام سپهر که دفاع میکنه از روشنفکری دینی و در واقع تغییرات گام به گام رو مؤثرترین روش ممکن میدونه در جامعه مانند ایران. بشنویم.
نظر من اینه که ما باید امیدوار باشیم به تغییرات میلیمتری. اگه بخوایم یه دفعه خیلی تون روانه بریم جلو، بله حق داریم، یه چیزایی رو دوست داریم نباشه، یه چیزایی نباید باشه، ولی اگه بخوایم با تون روی بریم جلو هیچ اتفاق نمیفته جز این که اونا جریتر میشن. ولی اگه به صورت میلیمتری همین کارا که روشنفکری دینی بخواد انجام بده، یواش یواش همین آزاده فردی جزوی از دین حسابش کنه تا از درون یواش یواش اصلاح بشه. اگه بخوایم منتظر یه اتفاق خاص بیفتیم که نمیفته، پس مجبوریم از درون یواش یواش، حالا به ما که نمیرسه ولی به نسلهای بعدی شاید برسه این تغییراتی که امکان داره اتفاق بیفته.
خب این نظر سپهر بود که شنیدیم درباره تغییرات میلیمتری صحبت میکرد و گفته خودش. یک نظر مخالفش رو بشنویم باز هم از تلگرام.
به نظر بنده دموکراسی و شرع اسلام با یکدیگر مغایرت‌های اساسی و تضادهای بزرگ دارن، پس عقلا هم حرکت به سوی شرع جامعه را از دموکراسی و حرکت به سوی دموکراسی جامعه را از اجرای احکام شرعی دور میکنه. به طور مثال تو جامعه‌ای که دموکراسی حرف اول بزنه، مردم میتونن به راحتی درباره هدف‌های جامعه‌شون و راه‌های رسیدن به اونها و قوانین موضوعشون بحث و انتخاب کنن. ولی در شرع هیچ وقت اجازه همه‌پرسی در مورد احکام مثل حدود و قصاص به طور خاص اعدام داده نمیشه. ولی در جوامع دموکراتیک میتونن در مورد هدف‌های جامعه که شرعی باشه یا غیر شرعی بحث کنن. روشنفکری دینی و برداشت رحمانی از دین اسلام به دلیل مغایرت‌های اساسیش با دموکراسی و مفهوم واقعی دموکراسی هیچ وقت نمیتونن جامعه رو به سمت سوی دموکراسی واقعی سوق بدن، لذا به بسط آزادی هم کمکی نمی‌کنن. در کشوری که تحت حکومت اسلام و شرع اسلامی هست، حقوق فردی مشخص شده بر اساس متون شرعی و فقهیه. حالا برداشت رحمانی از اسلام کمکی چندانی به تغییر قوانین موضوع در حیطه حقوق فردی هم نمی کنه. به طور مثال قانون مجازات اسلامی که در کشور ما داره اجرا میشه، از قطع عضو و سنگسار و احکام از این دست صحبت میکنه. پس با تغییر برداشت به یه قانون مدرن و کارآمد تبدیل نمیشه. روشنفکری دینی در این دوره زمانی که ما الان درش هستیم، با توجه به کاهش گرایشات مردم به شرع، فقط باعث حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران میشه.
بسیار خب، دو نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم. دوستانم در اتاق فرما من اطلاع دادن که ارتباطمون با آقای علیجانی هم در پاریس برقرار شده. آقای علیجانی به شما سلام میکنم. ابتدای برنامه رو شما رو نداشتیم، اشکال ارتباط تلفنی داشتیم باهاتون.
منم سلام میکنم خدمت شما، میهمان برنامه که احتمالاً آقای درویش پور
هستن.
تک تک شنوندگان
ممنونم از شما آقای علیجانی. اجازه بدید با شما شروع بکنیم. شنونده آخری که صحبتش رو پخش کردیم میگه که اسلام در ذات خود سد راه دموکراسی و بست آزادیه و به همین دلیل روشنفکری دینی هم به خاطر اینکه نهاد مذهب رو در خودش مستتر داره نمیتونه به راه بست آزادی کمک بکنه و خدمتی بکنه. نظر شما؟
من سلام میکنم خدمت این شنونده عزیز. یه پاسخ اولیه اینی که خب تو واقعیت این کارو کرده، حالا یعنی کرده
کمک کرده، یعنی منظورتونه؟
بله بسیاری از نواندشان دینی این کمک رو کردن. بسیاری همین، حالا اگه تاریخ از آخرم به اول بخونیم، بسیاری از اصلاح طلبایی که حمایت میکنن به هر حال به طور نسبی از آزادی متأثر از نواندشی دینی هستن و بخش مهمی از مذهبی های تحول خواه هم همینجور. حالا این که مصداق حرفیشون، چون ما تو خلع که بحث نمی کنیم، در ایران داریم بحث می کنیم و این واقعیت خارجی داره، اما جدا از این می شود هم پاسخ جامعه شناختی داد هم پاسخ معرفت شناختی. پاسخ جامعه شناختیش این هست و پاسخ سیاسیش که به هر حال جامعه ایران متکثره، بخشی از جامعه شبیه همین شنونده فکر میکنن، ولی یه بخشی که من فکر میکنم اکثریت جامعه هم باشن، آدمای مذهبی هستن. خب اینها رو چه کار باید کرد؟ آیا می شود اینها رو حذف کرد؟ می شود تو دریا ریخت؟ می شود اینها رو از حقوق اجتماعیشون منع کرد؟ خب این که شدنی نیست. بنابراین جدا از این که حالا ذات اسلام یا ذات هر مذهبی چی هست، که من چون این برداشت ذاتگرایانه رو هم خیلی باش موافقت ندارم، باید سعی کرد که به هر حال این بخش جامعه هم همراه بشه با پروسه های تغییر در ایران.
و به نظر شما و به نظر شما نوع اندیشی دینی و نوع اندیشی اسلامی میتونه کمک بکنه به جذب شدن این قشر از جامعه، به انتگره شدن اینها، درست حدس میزنم؟
دقیقاً. ببینید آقای شایگان در این کتاب زیر آسمان های جهان یه نکته ای رو میگه، میگه من اینقدر سواد و دارم، مطالعه کردم و تجربه دارم که میدونم با یه حرکت مثلا با یه تکان دست نمیشه مذهب از ایران حذف کرد. یا آقای نیکفر میگه که تا مذهبی ها در ایران همراهی و همکاری نکنن هیچ پروژه‌ای در ایران موفق نمیشه. این پاسخ سیاسی و جامعه شناختی من هست.
آقای علی جانی اگر اجازه بدید این بخش معرفتیش رو نگه داریم، در ادامه برنامه بازم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. بذارید تا همینجا ما نظرت آقای درویشپور رو هم بشنویم و بعدش بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای درویشپور، صحبت آقای علی جانی رو شنیدیم، میگن تا به همینجا هم کمک کرده روشنفکری دینی و با آدمای مذهبی باید چه کار کرد. این راهیه که میشه اونها رو وارد این محیط تحول خواهی کرد، روشنفکری دینی. از اون طرف یکی از شنونده‌های ما میگفت تغییرات میلیمتری کلید پیشرفته. پاسخ شما؟
بله. ببینید من چند تا نکته کوتاه میگم. نخست این که من هر نوع ارزیابی ذات گرایانه رو از هر پدیده و از جمله مذهب باش مخالفم. مذهب و یا فلسفه یا اندیشه رو که در خلأ نمیشه مورد ارزیابی قرار داد بر مبنای صرفا متون مذهبی. انسان ها خانش میکنن مرتبط با سنشون، موقعیت طبقاتیشون، دوری تاریخی که در اون به سر میبرن و شرایط گوناگون. بنابراین همونقدر که یک خانش اصلاح طلبانه لیبرال از دین میسره، خانش های تند و رادیکال هم میسره و این واقعیت رو میبینیم. این تکثر در جامعه نه فقط بین مذهبی ها یا مسلمانان و غیر مسلمانان، بلکه در خود خانواده مذهبی هم وجود داره. اصطلاح مذهبی اصطلاح دقیقی نیست، برای اینکه منظورمون آیا هر فردی که مثلا خودشو مسلمان میدونه ما مذهبی میدونیم، چنین نیست. خیلی از افراد زندگیشون به شدت دنیوی است و علاقه ندارن اتفاقا مذهب در سیاست یا در دولت در واقع نقش داشته باشه، با این همه مسلمان هم هستن. بنابراین اگر کسی از اندیشه سکولار سخن میگه به این معنی نیستش که مذهب ستیزی بکنه یا بخواد مثلا مذهبی ها رو از جامعه حذف کنه.
حال این بخش حرفاتون که متوجه شدیم آقای درویشپور، اگر اجازه بدید میخواستم اگر یه مقداری میشه مستقیم تر درباره روشنفکری دینی و نوع اندیشی مذهبی صحبت بکنیم. بله خواهش میکنم.
دین این در کنار اینکه همه ادیان میتونن خوانش‌های گوناگونی وجود داشته باشند، ما نمیتوانیم این واقعیت تاریخی رو نادیده بگیریم که یک در جهان اسلامی پروتستانتیسم اسلامی با دشواری‌های بسیار زیادی روبرو بوده. یعنی اگر مثلا در مسیحیت در چند قرن پیش ما با یک همچین چیزی روبرو بودیم، در جهان اسلامی گرچه با تلاش های پراکنده این یا آن روشنفکر در این یا آن کشور روبرو بودیم، اما جریان پروتستانتیسم اسلامی به عنوان یک جریان نیرومند اجتماعی شکل نگرفته یا بسیار کمرنگ بوده. و اتفاقا جریان اسلامی که برآمد کرده بنیادگرایی اسلامی بوده که در منطقه اصلا منطقه رو به آشوب کشونده، از جمله کشور ما ایران. دو، اصلاح طلبی دینی در ایران اتفاقا به عنوان یک جریان نواندیش دینی به عنوان یک واکنش بعد از روشن شدن تجربه حکومت اسلامی و بنیادگرایی اسلامی و اثرات مخرب اون به عنوان یک جریان نه به عنوان تک جوش شکل گرفت که به گمان من قطعا مثبته. ما هر چی بتوانیم دین رو لیبرالیزه بکنیم قطعا مثبت خواهد بود. اما جریان اصلاح طلب دینی و روشنفکران نوع اندیشه دینی در ایران اگر من بخوام نقدی رو عنوان بکنم بسیار محافظه‌کار بودن. یعنی برای برافراشتن پرچم دموکراسی، پرچم سکولاریسم در جامعه نه تنها پیش رو نبودن، بلکه متاسفانه سعی کردن از ترس در واقع فشار بنیادگرایی اسلامی به نوعی محافظه‌کارانه برخورد بکنن. واژه‌های نظیر دموکراسی دینی، واژه‌های نظیر در هم آمیختن در واقع جامعه مدنی با دین و قانون تحت عنوان در یک نظام سیاسی دینی جلوه از اونه. اگر اصلاح طلبان دینی بخوان به طور واقعی نماینده یک گرایش یا نواندیشان دینی، یک گرایش جدی در واقع پروتستانتیسم اسلامی باشن، یعنی اصلاح طلب به معنای واقعی باشن، به گمان من باید به آن نقطه‌ای که آقای شبستری یکی از معدود چهره‌هایی که به عریانی عنوان کرد تلاش برای هر نوع اصلاح در نظام دینی با شکست روبرو خواهد شد، تلاش برای اینکه حقوق بشر رو بخوایم با اسلام، قوانین اسلامی تلفیق بکنیم و تطبیق بدیم، مسئله برانگیز خواهد بود. به جای آنکه ما چنین تلاش هایی بکنیم که اشکال الکنی رو پیش روی ما قرار بده که دو دهه تجربه اصلاح طلبی دینی و سرخوردگی جامعه از آن نشان میده که اصلاح طلبان دینی شکست خوردن در پروژهشون یا ناکام بودن و به همین خاطر اتفاقا بازگشت نوستالژیک داشتن و اصل طلایی امام با احیای بیت تنازل قانون اساسی پر از تبعیض و شعارهای نظیر این نشان میده که در واقع اصلاح طلبان دینی نتوانستن آن نقشی رو که میبایست در جامعه ما ایفا کنن انجام بدن و به نظر من نیازمند یک گسست ساختار شکنانه نسبت به حاکمیت دین در
آقای درویشپور. بسیار خوب آقای درویشپور، بازم برمیایم صحبت میکنیم، شنوندگان اون پشت خط منتظر هستن. آقای علی جانی، من میدونم شما هم پاسخ دارید حتما برای این حرفا، به شما هم حتما وقت خواهیم داد که بتونید نظرات خودتون رو مطرح بکنید. اجازه بدید که اولین شنونده رو به طور زنده روی خط داشته باشیم. آقای حسین رو داریم. به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز. پیش از اینکه صدای شما رو بشنویم، من شماره تلفن رادیو فردا رو برای تماس مستقیم شما تکرار بکنم: 00420221122454. شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم هست: 00420221122454. به طور زنده صحبت میکنیم امروز درباره نواندیشی دینی، نواندیشی اسلامی و تأثیر این پدیده بر جریان آزادی خواهی، بست آزادی، جریان دموکراسی خواهی. آیا تأثیرش مثبت است یا منفی؟ نظر شما رو دوست داریم که بشنویم. آقای حسین عزیز، ممنونم که همراه مایید. نظر شما درباره برنامه امروز، موضوعمون.
من سلام میگم به شما و مهمونای برنامه‌تون و شنونده های خوب. سال نو رو هم تبریک میگم به همه. امیدوارم سال نو سال
ممنونم باشه. بفرمایید.
دانیان، ببینید این بحث خیلی چیزی گسترده یه میشه راجبش مثلا کوتاه صحبت کرد. راجب این بحث نو اندیشی یه دینی اینجا تعریفش اینه که خب ما اگر بخوایم مثلا یه بحثایی رو راجب دین به وجود بیاریم که بخوایم دین رو از این حالت بسته بودنش در بیاریم، خب این الان در ایران متاسفانه امکان پذیر نیست. چرا؟ چون خب الان بالفرض باز الان تا من یه مصداق عینی شو بگم، باز الان تابستون میخواد شروع بشه، باز مامورین گشت ارشاد بیان تو خیابونا و به خانوما بگن که خانم روسری تو درست کن، خانم نمیدونم چادر تو درست کن. و اینا یه بحثاییه که الان مردم ما هنوز نمیدونن، خانم ما نمیدونه که باید چطوری پوشششش باید چطوری باشه. هر کسی از دین یه برداشتی داره و اینا همه چیزو متاسفانه اونجوری که خودشون میخوان به کرسی بنشونن. نمیدونم تونستم منظورمو برسونم میوشا یا نه.
ممنونم از شما حسین عزیز که با ما صحبت کردید. متشکرم که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو. اجازه بدید که یک نظر بشنویم از تلگرام و بعدش شنونده بعدی رو خط داشته باشیم. سعید جزء کسانی هست که دفاع میکنه از پدیده نواندیشی مذهبی و نواندیشی اسلامی.
من شخصا تأثیر نهایی و کلی جریان روشنفکری دینی رو در فضای یا در واقع مطالبات در باز شدن فضای سیاسی و طرح مطالبات سیاسی مردم و به نوعی میشه حتی گفت توسعه سیاسی مثبت میبینم، به خصوص اون زمانی که آقای خاتمی به عنوان ریاست جمهوری نائل شده بودن و دهه 70 و اوایل دهه 80، زمانی که جریان روشنفکری دینی تریبون های خاص خودش رو داشت. منتها جریان روشنفکری دینی به عنوان یک پدیده ای که نوعی اصالت روشنفکری داشته باشیم، مثلا جریان چپ یا روشنفکری لیبرال مثلا در اروپا، نمیشه بگیم اصولا یه نوع اصالت ذاتی براش قائل خواهم بود توی جریانات روشنفکری ایران، به خاطر اینکه این روشنفکری دینی در واقع یه نوع پاسخ بود در یک مقطع خاص تاریخی به یک سری اصلاحات یا نوعی در واقع نگاه خاص، منتها تأثیر سیاسی و تأثیر در واقع مدنی که این جریان تونست در جامعه ما بذاره تو این قضیه خلاصه میشه که به واسطه گشودگی در طرح مباحث خانش آزادانه تر از دین و نقد قرائت رسمی از دین، اینو گشودگی سیاسی تونست خودش رو بر یه نوع بستر ایدئولوژیک که همین روشنفکری دینی بود هموار بکنه، یعنی خودش رو در روی این بستر قرار بده و خود راه خودش رو هموار بکنه برای اینکه مسیر خودش رو ادامه بده.
بسیار خوب، اونچه که شنیدیم صحبت‌های آقای سعید بود که روی تلگرام نظرش رو گذاشته بود، @fardagram شناسه ماست که از طریقش میتونید صدای خودتون رو، صوت خودتون رو برای ما بفرستید، در برنامه پخش خواهیم کرد. آقای اسفندیار به طور مستقیم روی خط زنده رادیو فرداست، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای اسفندیار عزیز، شما چه فکر میکنید در مورد پدیده روشنفکری دینی و تأثیری که میتونه داشته باشه بالقوه روی بست آزادی و جریان دموکراسی خواهی؟
بله، من سلام میکنم خدمت شما میمانانتون و همه شنوندگانتون و سال نو رو هم به همه تبریک میگم. هر چه خدمت شما، من حالا بقیه ادیان خیلی شناخت درستی ندارم، اطلاع درستی ندارم، ولی در مورد دین اسلام روحانیون مذهبی متولیان دین اسلام میگن و قوانین دین اسلام در قوانین خدا هست و قوانین خدا تغییر ناپذیره. نمیشه قوانینی که یک بشر ترمی کنه بیاریم قانون خدا رو بذاریم کنار، این رو بذاریم سر جاش. بنابراین در دین اسلام روشن فکری نوع اندیشی تغییر اصلا غیر ممکنه. اینی که کسی فکر بکنه بگه ما میتونیم در دین یه خوده تغییرات ایجاد بکنیم، اصلاحاتی پیش به وجود بیاریم، حقوق بشر رعایت بشه، نمیدونم به انسان ها بها داده بشه، اینها ساده لوحانه هست، ساده اندیشی هست. متولیان اسلام به طور کلی اجازه نمیدن، مثلا اگر در دین اسلام هست که زن که اخای میکنم زن ها که ازت باید سنگدار بشه، نمیدونم فلان آقا که دزدی کرده باید دستش خرد بشه، فلان آقا نمیدونم چیکار کرده باید گردنش داده بشه، اینا رو میگن قانون خدا هست و تغییر ناپذیر هست. حالا که مال 1400 سال پیش بوده، حالا بوده یا 1400 سال بعد، این تغییر ناپذیر هست و باید حتما اجرا بشه.
بسیار خوب،
آقا اسفندیار، ممکنه که در اسلام بشه روشنفکری و نوع اندیشی و حقوق بشر و اصلاحات به وجود آورد.
ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، متشکرم که در بحث ما شرکت کردید امروز. اجازه بدید که باز هم یک نظر از تلگرام بشنویم و برگردیم سراغ میهمانان برنامه، نظرات اونها رو گوش کنیم. آقای آرش رو تلگراممون این پیام رو گذاشته:
تأثیر پدیده روشنفکری دینی یا نواندیشی اسلامی بلکه به بست آزادی و دموکراسی خواهی و سکولاریسم کمک نمی‌کنه، بلکه مانعی بزرگ برای رسیدن به مقوله سکولاریسم که جدایی دین از حکومت هست رو یا به تأخیر می‌اندازه یا به طور کلی سد می‌کنه. در واقع میشه گفت سکولاریسم یکی از پایه‌های اصلی است که می‌تواند یک جامعه را به دموکراسی و بست آزادی نزدیک کنه و نواندیشی اسلامی یا پدیده روشنفکری دینی در نهایت به قدیسگرایی حاکمیتی می‌انجامه که هر گونه نقد و اشتباه حاکمیت دینی را و نادیده گرفته و حتی خودشان را در جای مانند فرستاده از طرف خداوند برمی‌شمارند که حتی در نوع پوشش لباس و حتی نوع زندگی مردم مداخله می‌کنند و حکومت جمهوری اسلامی بهترین آزمون و امتحان برای پدیده روشنفکری و نواندیشی اسلامی و تأثیرش در بست آزادی و دموکراسی خواهی است.
بسیار خوب، نظرت آرش بود که روی تلگرام رادیو فردا ضبط کرده بود. ات فرداگرام شناسه ماست. شماره تلفن رو هم تکرار میکنم: 00420221122454. آقای علی جانی، چند مسئله مختلف مطرح شد. آقای درویش‌پور گفتند که نواندیشان دینی که در ایران بودند از پتانسیلی که میتونستند بهره‌مند باشند ازش غافل بودند و اونطوری که باید و شاید استفاده نکردن، محافظه کار بودن. بحث دیگری که مطرح شد این هست که آقای درویش‌پور بهش اشاره کرد، دوستان دیگری هم، بعضی از کسایی که زنگ زدن بهش اشاره کردن مثل اسفندیار، که قوانین دین اسلام تغییر ناپذیر هست و نواندیشی رو غیر ممکن میکنه. پاسخ شما رو بشنویم.
بله، آقای درویش‌پور مطالب مبسوطی رو گفتم، امیدوارم منم همونقدر
خواهش میکنم. بفرمایید حتما.
من یه نکته بنیانی رو اول بگم. ببینید، اساسا حالا بحث خیلی سیاسی و سیاست زده هست، خیلی اکنون‌گراست. این در غرب هم که مدرنیته به وجود اومده، دموکراسی پیدا شده، پیشرفت صنعتی، حقوق بشر، حقوق زنان، در همونجا هم ما شاهد دو تا، یعنی همکاری دو تا گرایش هستیم. یک گرایشی است که عقلانیت محور هست، گرایش فلسفی است و عصر روشنگری رو می‌سازه. یک گرایش هم رفورمیسم مذهبی است. ما هم در پیدایش صنعت، حتی یعنی درویش‌پور جامعه شناسی خوندن، می‌دونن که وبر داره مقایسه می‌کنه نقش کاتولیکا و پروتستان‌ها رو در پیدایش صنعت، در پیدایش دموکراسی، در پیدایش حتی فمینیسم. شما من پایان نامم رو همین موضوع هست. نسل اول فمینیستا همه مذهبی نوگرا هستن، عمدتا پروتستان هستن و با ادبیات دینی استدلال میکنن. در همه جای دنیا پیدایش جریانات اصیل و غیر قابل بازگشت از درون سنت هم اونجا بوده. در ایران هم نواندیشان دینی بسیار نقش داشتن. من یه نکته رو همیشه تجربه کردم، اطلاعات روشنفکران دینی از روشنفکران غیر دینی بسیار بیشتر هست تا روشنفکران غیر دینی از روشنفکران دینی. آقای درویش‌پور به اصل طلایی امام و بله اجازه بدید به اصل طلایی امام و داعش و اینا اشاره کردن که خیلی متأخره. داعش و حتی سنتی ها هم نپذیرفتن، چه برسه به نواندیشان دینی. نکاتی که آقای مشتهد شبستری گفتن و آقای درویش‌پور از اون اطلاع دارن، بسیار قبلتر، شاید بیش از نیم قرن، نزدیک حتی 7-8 دهه، نزدیک یک قرن قبل، توسط فضل رحمان، عبدالرازق، اقبال لاهوری و بعد در ایران توسط بازرگان شریعتی طالقانی گفته شده. اساسا فصل فارغ نواندیشی دینی با سنتی ها در سیال کردن شریعت هست. من از اینجا برگردم به سوال شما. ببینید، سنگسار و قطع دست و اینا الان در چند تا جامعه اسلامی اجرا میشه. ما از مالزی تا تونس کشور اسلامی داریم. این شریعت گرایی است که مورد نقد هست، به درستی هم مورد نقد هست و از رضا حتی سنتی ها هم بسیاریشون از اون عبور کردن، چه برسه به نواندیشان دینی. یعنی اینها رو تاریخی میدونن، زمانی مکانی میدونن و بر این اساس معتقد به سیالیت شریعت هستن. سیال کردن شریعت به زبان نواندیشی دینی یا به زبان اقبال لاهوری بخواد بگم، میگم وقت اون رسیده است ما در کل دستگاه مسلمانی تجدید نظر کنیم. سنتی ها میگن اجتهاد. این در کل زنجیره جهان اسلام از مالزی تا غرب آفریقا تقریبا کنار گذاشته شده. فقط جاهایی که این نگاه های اقتدارگرا و بنیادگرا هست این جریان بوده. اما نقشی که نواندیشان دینی در ایران و قبل و بعد از انقلاب داشتن، تونستن سربازگیری بکنن از سنت. ببینید، نسل جوان ما شاید از آخر به اول تاریخ رو میخونه. در مقطع انقلاب 55% جامعه ایران غیر شهرنشینه. سال 55 63% جامعه ایران بی سواده. دقت کنید، سال 55 طبق آمار یونسکو 63% جامعه ایران بی سواده. در این جامعه است که نواندیشی دینی توسط بازرگان، طالقانی شریعتی، بعد از انقلاب توسط سروش، مشتهد، کدیور، یوسفی اشکوری، دکتر پیمان و بسیاری دیگه تونستن از اعماق سنت سربازگیری بکنن و تسهیل بکنن فهم دموکراتیک، فهم عقلانی، حالا با گرایشات مختلف جای در دیشبورم گفتن برخی لیبرال هستن، برخی سوسیال دموکرات هستن، و تسهیل بکنن مسیر دموکراسی رو و مسیر سکولاریسم رو در ایران. یک نکته اضافه بکنم که تو
آقای علی جان اگر اجازه بدید تا همینجا، چون نکات خیلی متعدد و تلاش زیاد میشه، تمرکز برنامه یه مقدار گرفته میشه، این نکتهتون اگر اجازه بدید تو در ادامه نیم ساعت دیگه تقریبا وقت داریم تو برنامه که صحبت بکنیم. آقای درویش پور نکات مختلفی رو آقای علیجانی اشاره کردن که دیگه من بر نمیشمارم، شما نظر خودتون.
من اجازه میخوام به دو سه نکته کوتاه اشاره کنم. یکی بحث معرفت شناسیه که من خیلی نخواستم در این زمینه وارد بشم، ولی یکی از بحث‌های جدی که در این زمینه اتفاقا همون وبری که آقای علیجانی بهش اشاره میکنن این هست: تفاوت ادیان در به اصطلاح نقش اون در توسعه صنعتی و اصلا گذار به مدرنیته، که مثلا آقای وبر نظرشون اینه که این پروتستانتیسم تنها جریانی هست که به خاطر اینکه نگاه ریاضت کشانه نداره، ظرفیت به دین، ظرفیت به اصطلاح کالوینیست ها و پروتستان ها توانستن در واقع دین مسیحیت رو سکولار کنن، در حالی که کاتولیک ها در برابر اون مقاومت کردن. طبیعتا حتی در جهان امروز کاتولیسیسم هم به عقب رانده شده، ولی این کاتولیسیسم نبوده که این ظرفیت رو داشته. اگه به جهان اسلام برگردیم، یکی از بحثی جدی که وجود داره این هست: در جهان مسیحیت این ثنویت مسیحیت که دنیای آسمانی رو کلیسا باید پاسداری کنه و دنیای زمینی رو دولت، بر این باورن ادعی که خود این زمینه رویکرد به سکولاریسم رو در دین مسیحیت فراهم کرده. حالا اینکه در اسلام ما با یک اندیشه مونیستی روبرو هستیم، یعنی دنیای آسمانی و دنیای زمینی رو رهبران دینی، خود پیغمبر در واقع حضرت محمد هم فرمانده نظامی است و هم رهبر دینی است. این در هم آمیختنی در واقع مونیسم اسلامی که هم اداره سیاسی کشور و هم اداره در واقع باورهای آسمانی رو در هم تنیده، منتقد هستن بسیاری از منتقدان که امکان سکولاریسم رو در جهان اسلامی با دشواری و با تأخیر روبرو کرده، و درست به همین دلیله که نوع اندیشان دینی که همه تک عنصر در همه جا میشه پیدا کرد، نتوانستن در هیچ یک از این کشورها به جریان غالب تبدیل بشین. و اگر هم ما داریم نقد میکنیم فقط بنیادگرایی اسلامی، خب دین ایدولوژی سیاسی است، ولی دینهای محافظ، برداشتهای محافظه کار از اسلام از عربستان سعودی گرفته تا بسیاری از این کشورها، یک مانع جدی بوده که در واقع در فرایند دموکراتیزه شدن جامعه نقش ایفا کنه.
آقای درویش پور، حالا همینجا یه نکته رو باهاتون مطرح بکنم اگر اجازه بدید. خواهش میکنم،
بفرمایید.
در همین موردی که شما گفتید میخواستم بگم، آقای علیجانی میگن که گذار از شریعت کهنه و نگاه و خوانش سنتی اتفاقا همون چیزی هست که پدیده روشنفکری دینی رو میتونه پله‌ای بکنه برای بست آزادی خواهی.
ببینید، من دقیقا همینو خواستم ببینید ما در واقع اگر یه واقعیت نگاه بکنیم، در بلا استثنای کشورهای اسلامی یا به یک معنی به طور گسترده در سطح جهانی، ولی الان من محدود به این بحث میکنم، بین نفوذ مذهب و دموکراسی رابطه معکوس وجود داشته. هر جا مذهب اسلام نیرومندتر بوده، حوزه دموکراسی حقوق بشر محدودتر بوده و برعکس. و هر جا این در واقع تلقی دینی به قدرت سیاسی تبدیل شده، به آسیب پذیرترین بخش در واقع اندیشه برای دموکراسی تبدیل شده. این که در ایران، این نکته رو میخوام بگم، اولا خب برای آقای جناب علیجانی احتمالاً بازرگان و شریعتی و همینا در یک ردیفن، در حالی که شریعتی معلم انقلاب اسلامی محسوب میشه، ایدئولوژیزه کردن دین رو داره نه لیبرالیزه کردن دین رو، گرچه با حضور روحانیت مخالفه، مثلا مجاهدین که ایدئولوژیزه کردن دین اسلام داره، ولی نگاهشون نگاه به اصطلاح لیبرالیزه کردن دین نیست. اینا رو یه خود باید با دقت صحبت کرد. مضافم بر این که اصلاح طلبان دینی نه به عنوان تک جوش، به عنوان یک جریان فکری دو روز پس از حاکمیت حکومت اسلامی و در واقع معلوم آقای بازرگان رو داشتیم، چهره‌های لیبرال دینی داشتیم و من اصلا بر این باور هستم که قوانین دینی لایتغیر انسان‌ها، خودشون تعبیر میکنن، تفسیر میکنن، پس میتونن تعبیر بدن. اما اینکه به عنوان یک گرایش فرادست چه سخته، حتی یک گرایش قدرتمند در جامعه در برابر در واقع خانش‌های هم سنتی هم نوبنیادگرایانه بیسته، این رو ما بیشتر در بر اثر تجربه انقلاب اسلامی هستیم. و به عبارت دقیق تر بخوام بگم، فشار جامعه مدنی ایران علیه حکومت اسلامی ما حاصلش در واقع شکل گرفتن پدیده به نام اصلاح طلبان دینی شده. یعنی خیلی فرق میکنه که شما وقتی یک حکومت دینی دارید، مردم دارن سرخورده میشن از حکومت و این فشار در واقع اصلاح طلبی دینی رو به عنوان یک راه حل تعامل آمیز پیش رو قرار میده، تا آنکه شما به عنوان یک نیروی چالشگر علیه اقتدار در واقع حتی دین محافظه‌کار از ابتدا به عنوان یک جریان نیرومند عمل بکنید. من نمی‌خوام نقش اصلاح طلبان دینی نادیده بگیرم، خواستم بگم محافظه‌کاری آنها یکی از پدیده‌ای است که میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب نگاه بکنید. الان
آقای علیجانی تا یه چند دقیقه دیگه اگر به ما وقت بدید که ما نظر چند نفر از شنونده‌ها رو در همین جای برنامه داشته باشیم برمیگردیم، شما در مورد مواردی که میخواید صحبت بکنید، همین مسئله دلزدگی از حکومت یا نیروی چالشگر و مسئله محافظه‌کاری که آقای درویش‌پور گفتن، شما هم زمان خواهید داشت که نظر خودتون رو بگید. اجازه بدید که بریم به تلگرام نظر یکی دو تا از شنونده ها رو بشنویم و همینطور روی خط بیاریم به طور زنده. یکی از شنوندگانمون پیام کوتاه گذاشته روی تلگرام، بشنویم. اول،
نواندیشی دینی با دموکراسی هیچ گونه سازگاری نداره، دو تا چیز کاملا مختلف هستن، دین با دموکراسی هیچ گونه ارتباطی نداره.
بسیار خوب، این نظر یکی از شنوندگان ما بود که روی تلگرام گذاشته بود، @فرداگرام هستش شناسه ما. آقای سهیل رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای سهیل عزیز و نظر شما چی هست؟ بحث رو حتما تا اینجا دنبال کردید.
سلام و خسته نباشید. والا من فکر میکنم که کلا به خاطر خواستگاه دین اسلام و نگاه به نوع تغییرات تو مملکت دیگه مسلمان و تجربه تاریخی رو نگاه کنیم، میبینیم که واقعا یه امر امکان ناپذیره. دین
چی؟ اصلاح در دین اسلام منظورتون؟
بله. این اسلام اصولا نیاز به اینو تعصب نگاه داگماتیک داره که بتونه شرع و قوانین خودش رو اعمال کنه و اصولا نگاه تعصب‌آمیز نمیتونه برای ساختن مثلا یه نوع اندیشه جدید به کار بره. و مثلا نگاه کنیم تاثیر دین رو تو ازدواج و مثلا به وجود اومدن این اتحادی که بین زن و مرد هیچ وقت پیش نمیاد تو ایران رو داریم میبینیم. نوع اندیشه باعث یه جور راه شدن انگار بافت جامعه میشه. میدونید ما ایرانی هم که اصولا
یعنی چی راه شدن؟ یعنی چی راه شدن؟ منظورتون دقیقاً چی؟
بافت جامعه تار و پودش اصلا واقعاً یه عده میتونن یه عده نمیتونن، کاملاً عین سیاه‌سفید میشه،
در هم تنیده نخواهد بود اون بافت به نظر
بله
شما.
بله.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سهیل عزیز که از تهران همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست. یک نظر مخالف نظر آقای سهیل رو بشنویم روی تلگرام ما. یکی از شنوندگانمون دفاع کرده از دین اسلام.
در روزی که ما زندگی میکنیم، در سالهایی که ما داریم زندگی میکنیم، با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیازمند ابزار جدیدی برای دین هستیم، چون ابزاری که در اختیار ما قرار گرفته دیگر ابزار 1400 سال پیش نیست و مردم گناه‌ها و یا کارهایی را که مرتکب می‌شوند دیگر کارهای 1400 سال پیش نیست. شخصی می‌آید و می‌خواهد دینی را ترویج دهد، رجوع می‌کند به کتابی که بسیار قدیمی آمده اما بسیار کامل. حالا ما می‌خواهیم در مورد یک قضیه فتوایی را در دین اسلام صادر کنیم، خب به مشکل برمی‌خوریم. مردم می‌خوان آزادی داشته باشند، ما همیشه میخواییم آنها را محدود کنیم. قوانین ما بروزرسانی نشده. بروزرسانی به چه صورت هست؟ یک گوشی که من در دستم هست هر روز بروزرسانی میشود آپگرید. اما دین ما در 1400 سال پیش به حالا رسیده و حالا چه اتفاقی افتاده؟ مردمی که این همه ابزار و تکنولوژی را در اختیار دارند دنبال تغییرند.
از طریق فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید، از طریق @فردگرام در تلگرام میتونید صداتون رو ضبط کنید بر ما بفرستید. شماره تلفن تماس رو براتون تکرار خواهم کرد در ادامه، ولی پیش از اون خانم نسرین رو روی خط داشته باشیم. خانم نسرین عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما، نو اندیشی اسلامی آیا میتونه در خدمت آزادی خواهی باشه یا به ضرر اون تمام بشه؟
سلام، روز شما بخیر، به مهموناتونم سلام عرض میکنم. من فکر میکنم که نواندیشی دینی یک مسئله غلطی اصلا هستش، چون ما داریم در طول این 40 سال میبینیم که بیشترین این نواندیشان دینی پیروان آقای دکتر شریعتی هستن که ایشون خودش جاده صافکن انقلاب اسلامی بود، و یا کسای دیگه هستن مثل آقای سروش که ایشون هم از افرادی بودن که در انقلاب فرهنگی شرکت داشتن، یا آقای مهندس بازرگان. باز آقای مهندس بازرگان در آخر عمرشون به این نتیجه رسیدن که دین یه امری هستش برای امور اخروی مردم، برای امور دنیای. خب ما مدیران رو داریم و اصلا لازم نداریم دین رو داشته باشیم تو امور روزانه خودمون. یه دم بودن، یه دم هستن مثل آقای خاتمی که میگن که ما اصلا دنبال دموکراسی نیستیم، به سبک غربی اصلا هم نمیخواییم. خب من هر وقت فکر میکنم میبینم که اینا همش مغلطه و سفسطه هستش. اصلا ما نمیتونیم دین اسلامو عوض بکنیم چون ظرفیتشو نداره. تنها راه این هستش که ما بیایم دین رو از دولت جدا بکنیم، هر کسی هم برای خودش بره دین خودشو انتخاب بکنه، میخواد دیندار باشه، میخواد دیندار نباشه.
بسیار خوب.
و اون احکام دین هم اصلا تو امور دادگستری و امور قضاییمون به نظر من نباید به کار ببریم، برای اینکه اینها به درد این روز نمیخوره و اینا رو هم اصلا نمیشه عوض کرد.
بسیار.
مثلا سنگسار رو چیکار میخوان بکنن؟ قطع دست و پا رو چیکار میخوان بکنن؟
ممنونم از شما خانم نسرین عزیز که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست. در این برنامه یک نظر تلگرامی بشنویم، نظری متفاوت با اونچه که نسرین گفت، و برگردیم سراغ میهمانان برنامه‌مون.
به نظر من نباید شرایط ایران رو با مسائل مذهبی و هم گره زد برای تحولاتش. هدف یک حاکمیت مردمی و دموکراتیکه که توی اون شرایط طبیعتاً مردم باید احزاب مختلف رو داشته باشن که این احزاب ممکنه مذهبی باشه، ممکنه غیر مذهبی باشه، ممکنه چپ باشه، ممکنه گرایش‌های گوناگون داشته باشن. بعد این احزاب ثبت بشن و انتخابات انجام بشه. بعد از اینکه به جمهوری اسلامی گفتن نه، رفراندوم یا هر موردی که ایجاد شد باعث طبیعتاً این احزاب اما احزاب مختلف ثبت بشن و کارنامه خودشون رو ارائه بدن و اینکه مردم اونها رو بشناسن، مطالعه کنن و بتونن رو اون انتخاباتی انجام بدن که توسط اون مجلس تشکیل بشه و نوع حکومت مشخص بشه. اینکه ما بیایم بگیم که مذهبیان نو اندیش یا غیر نو اندیش یا این چیزا اصلا هیچ ملاک و معیار خاصی برای نوع حاکمیت مردم تعیین نمیکنه.
بسیار خوب، این هم نظر دیگری بود که از تلگرام رادیو فردا برای شما پخش شد. شما هم همین کار میتونید بکنید، یعنی صدای خودتون رو ضبط کنید بر ما بفرستید. در ادامه هم نظرات مختلف رو خواهیم شنید. آقای علی جانی، برمیگردیم سراغ شما و سوالات و مسائل زیادی که مطرح شد. فقط میخواستم از هر دوی شما عزیزان خواهش بکنم، چون هلوش 10 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم، سعی کنید که هر بار صحبت کردنتون یه مقدار کوتاه‌تر نگه دارید که ما بتونیم این حالت رفت و برگشتی رو بیشتر داشته باشیم. در حد 1-2 دقیقه اگر بتونید جواب بدید ممنون میشم. آقای علیجانی بفرمایید.
من خیلی به سرعت بگم خیال خانم شنوندگانی رو که مشکل سنگسار و دست بریدن و اینا دارن و حقم هست و احساسشون قابل درک و عکس العملی هست، بگم که همون کاری رو میشه در ایران کرد که در کل جهان اسلام کردن. مگر الان در کل جهان اسلام دست درد میکنن، سنگسار میکنن؟ مگر در عراق، در لبنان، در جاهای دیگه این کار رو میکنن؟ همه جا این شریعت رو اصلا کنار گذاشتن و با اجتهاد سنتی یا با تحول خواهی نواندیشی دینی برگشتن به قانونی که بر اساس عقل و بر اساس منطق امروز به اصطلاح تصویب میشه به صورت دموکراتیک. اما برگردم به بحث معرفت‌شناسی که آقای درویش‌پور فرمودن، من میپذیرم تفاوت اسلام و مسیحیت رو، اما آقای درویش‌پور
سیاسی بودن دین اسلام رو و سخت تر بودنش رو،
بله بله، و یه مقدار جوان تر بودن دین اسلام جبان. مسیح اسلام جوان ترین دین بزرگ جهان هست و مسیحیت هم پروتستان ها و کاتولیک ها 30 سال با هم جنگیدن، ولی من این رو میپذیرم که اسلام و مسیحیت متفاوت، این درسته.
خب به همین دلیل هم هست که بعضی از این شنوندگان ما آقای علیجانی میگن که همین خاصیت و ویژگی دین اسلام یه مقداری باعث میشه که اجازه نده که این روشنفکری یا نواندیشی اسلامی. آها نظرتون چیزیه، بفرمایید.
این جناب بوراتی همین که آقای درویش‌پور متناقض گفتن، اول گفتن ذات‌گرا نمیبینن ولی بعد ذات‌گرا تحلیل کردن، نه در مسیحیت هم ما خشن‌ترین کارها رو داریم. کلیسا به دنبال برقراری ملکوت آسمان روی زمین بود، یهودیت می‌خواست به اصطلاح تلمود رو اجرا بکنه، دین زرتوش به همین شکل. فرصت نیست من باز بکنم اینها رو که شریعت دین یهود و دین زرتوش 100 برابر خشونت شریعت اسلام رو داره، ولی به مرور زمان و اون شریعت هم مطابق با زمانشون بوده، اسلام یا این ادیان که این خشونت رو از خودشون نیاوردن. ولی این تحلیل ذات‌گرا رو اگه کنار بذاریم که آقای درویش‌پور در بخش اول صحبتشون گفتن، دیگه من اینو نمیپذیرم که این، یعنی هیچ داده علمی رو تایید نمی‌کنه که هر جا اسلام بوده دموکراسی تنزل کرده. خب مال از مال مالزی بگیرین تا تونس، خیلی جاها به اصطلاح دموکراسی بوده، هم در مالزی هم در تونس مدرن مسلمان‌ها نقش بسیاری داشتن. در بحث این که اینها مانع سکولاریسم بودن، من حتی نواندیشان نمیگم، آیت الله بروجردی، آیت الله سیستانی، امام موسی صدر، علامه فضل الله، اینها هیچ مانعی در مسیر سکولاریسم نبودن. و اگه وقتی محافظه کاری هم گفته میشه، فکر میکنم آقای خاتمی بیشتر مد نظر آقای درویش‌پور یا بعضی از شنوندگان هست، این بحث رو خیلی سیاسی میکنه. آقای خاتمی که جزء محصولات، یعنی شاگرد نواندیشی دین،
حالا همینطوری که میگید همینطوری که میگید آقای علیجانی، یه مقداری این بفرمایید. خواهش،
یه نکته میخوام ببینید، در ایران روشنفکران دینی، همونطور که آقای نیکفر به صراحت نوشتن و شفاهن گفتن، نقش بیشتری در طرح و بست سکولاریسم داشتن تا بقیه روشنفکران. خب چون این... ما وقتی میگیم روشنفکری دینی در ایران قدرتمند نیست، با کی مقایسه میکنیم؟
خب اجازه بدید که آقای علیجانی اینو بذاریم برای بخش بعدی، برای اینکه یه مقداری متمرکزتر بتونیم صحبت بکنیم. آقای درویش‌پور شما هم خواهش میکنم که
بله کوتاه میگم. یکی این که من اشاره کردم که یک، هر جا که نفوذ مذهب افزایش پیدا کرده، حقوق زنان کاهش پیدا کرده، دموکراسی محدودتر شده. صحبتم نبود که تو اونجا مسلمان هستن، مسیحی نیستن. اصلا شما یک کشور رو نشون بدید که نفوذ دین در اون افزایش پیدا کرده باشه، دموکراسی گسترش پیدا کرده باشه. مثلا همه بحثمو پس میگیرم. اصلا این نکته‌ای که حاکمیت دینی، گسترش نفوذ دین در دولت خودش زهریست برای دموکراسی، این جزء ابتدایی ترین داده های جامعه شناختی و تاریخی است. یک، این اصلا مختص به اسلام نیستش. دو، از این نتیجه ذات‌گرایانه نگرفتم. من ضمن این که توضیح دادم چرا جوامع اسلامی با دشواری بیشتری در گذار به سکولاریسم و دموکراسی به خاطر مونیسم نظریه اسلامی روبرو هست، حتی آنجام گفتم هر انسان ها دین فقط یک مجموعه اصول که نیستش، که انسان ها خانش میکنن، موقعیت اجتماعی، موقعیت طبقه تأثیر میذاره. حرف من این بود اصلاح طلبی دینی در بوان یک جریان در ایران عمدتاً در واکنش به صلاح به پیامدهای اسفبار حکومت دینی شکل گرفت و بنابراین گرچه همین
به نظر شما یعنی یک نیروی مستقل و برآمده از خود نبوده که بخواد به عنوان
تکروش بودن، یک نبودن در
قبل از سال بکنم از آقای درویش‌پور
بفرمایید.
آقای درویش‌پور 50 سال سابقه نواندیشی دینی در ایران رو پاک میکنن، چون اطلاعاتی که دارم به شنوندگان میدن مال بعد از جمهوری اسلامی.
من برسر این که مثلا فرض کنید یاوری عزیزم چرا متوجه نمیشید وقتی این که مثلا ما یک سهروردی داریم، یک لاهوری داریم،
تکنیت ها در بیشتور
سهروردی
اینا مال دوره سنت ماست.
خب
من در این حرف همو بزنم، بحثم به این سادگی و روشنی بود که یک،
در جهان اسلامی مشخصا در ایران آنچه که دست بالا را پیدا کرد در اتفاقا به عقب راندن اسلام سنتی، اصلاح طلبان دینی یا اسلام لیبرال نبود، بنیادگرای اسلامی بود.
آقای درویش‌پور، آقای علیجانی،
جمله آخرم رو بگم، من نه در برابر دین موضعی به صلاح همه ادیان و ادیان اسلام، من نه موضع دین ستیز دارم نه موضع به صلاح دین گرایانه. حرف من اینه که برای اینکه داریم بحث دنیایی میکنیم، این بحث این هستش که از نظر من برای توسعه دموکراسی، برای توسعه سکولاریسم، برای توسعه حقوق زنان، ما باید دست دین رو از قدرت سیاسی کوتاه.
بسیار خب، من فکر می‌کنم این نکته شما رو به طور کامل ما متوجه شدیم. آقای
رو نداشته باشن، حداکثر برمیگردم به زبان آقای سروش که بعد از عمری برگشته به عرفان اسلامی و این ربطی به لیبرال، به صورت خوانش لیبرال از اسلام نداره و کمکی به توسعه دموکراسی نخواهد کرد قطعا.
بله، ممنونم از شما آقای درویش‌پور عزیز. بدید خیلی سریع در دقایق پایانی نظر یکی دو نفر رو بشنویم. آقای علی رو از شمال ایران داریم روی خط ارتباطیمون، وقتمون بسیار کوتاه هست. آقای علی عزیز، خواهش میکنم در 30-40 ثانیه حد اکثر نظرتون رو بگید.
بله، زن سلام، خسته نباشید. در طول تاریخ روشنفکری من ندیدم که هیچ روشنفکری بیاد دین رو پله کنه برای رسیدن به حکومت. همیشه روشنفکران دینی اومدن مقابله کردن با تهجر و خرافه پرستی و فساد دینی و خواستن مردم رو صادقانه آگاه کنن. خیلی هستن و ما متشکریم از آقایون، خدا رحمت کنه، آقای شریعتی و آقای کدیور.
پس به نظر شما، وجود روشن پدیده روشن فکری دینی کمک میکنه به پیش برد دموکراسی خوان؟ ممنونم آقای علی عزیز، ازتون عذرخواهی میکنم، وقتمون خیلی خیلی کوتاه هست. اجازه بدید نظر دیگری رو بشنویم، نظر متفاوت با نظر شما رو، آقای علی از تلگرام.
به نظر من به عنوان یه ناظر بی‌طرف بخواید دین اسلام رو مورد مطالعه قرار بدین، خب از هیچ نشانه‌ای از دموکراسی و آزادی خواهی رو به هر حال به ندرت میتونین پیدا کنین. زمانی که اسلام پیروز میشه در عربستان، برنامه‌شون بر این بوده که دین رو ترویج بدن در کشورهای دیگه، خب به اجبار بوده، یا میپذیرین یا باید مالیات بدین. خب این چه شکلی از دموکراسی خواهیه؟ این چه شکلی از آزادی خواهیه؟ این که به زور بخواین تفکر مردم رو، دین مردم رو تغییر بدین، خب این هیچ نشانه هایی از آزادی خواهی و دموکراسی نداره. و در پایان به نظر من که بین روشنفکری دینی و دموکراسی هیچ موقع اینها در یک نقطه به هم نخواهند رسید.
خب نظر یکی دیگه از شنوندگانمون رو شنیدیم. اجازه بدید که بحث پایانی رو داشته باشیم با کارشناسانمون. آقای علیجانی، وقت بسیار کوتاهی داریم، خواهش میکنم در حد 60 ثانیه فقط نظرتون رو بفرمایید.
بله، من نکته پایانیم این هست که جامعه ایران یه جامعه متکثره. در ایران نه مذهب و نه زبان نمیتواند مظهر وحدت ملی باشه، تنها ایران و منافع اون میتونه مظهر وحدت ما باشه. بنابراین برای پیشبرد اون همه نواندیشان روشنفکران، احمد دینی و غیر دینی و جامعه‌ای که الان در این سخنان شنوندگان شما بود میتونه فرد به شدت دینی باشه، به شدت ضد دینی و غیر دینی باشه، در اون مشارکت دارن. من در این بستر متکثر نقش نواندیشان دینی، یعنی روشنفکران دینی رو نسبت به روشنفکران غیر دینی اساسا حتی قابل مقایسه نمیدونم در پیشرفت جامعه ایران. این هم علتش بستر مذهبی جامعه ما هست. و نکته دومش ناآشنایی روشنفکران غیر دینی نسبت به دین و نه حتی نسبت به نواندیشی دینی که ما در مباحث امروز هم شاهدون بودیم.
آقای علیجانی عزیز،
نواندیشی دینی تقلیل پیدا میکرد به دو سه دهه اخیر.
بسیار خوب، آقای درویش‌پور یک دقیقه هم 60 ثانیه برای شما.
حرفای تکراری موقع زدم که جریان اصلاح طلب دینی نه به عنوان تک چهره، به عنوان یک جریان در بعد از انقلاب اسلامی
گسترش پیدا کرد، به جریان تبدیل شد، وگرنه تکیوش ها بودن. من شخصا هر جریان نواندیش دینی رو که بتونه هر گرایش دین رو لیبرالیزه بکنه از اون استقبال میکنم. ما که نمیخوایم به صلاح یک جنگ مذهبی و غیر مذهبی در کشور را بیفته. تمام ماجرا اینه، به جای اینکه ما رو فرا بخوانند به اینکه به این خانش این نواندیشان دینی اقتدا کنیم، با زبان صریح باید با سکولار، دفاع از سکولاریسم، حقوق بشر و دموکراسی و برکنار گذاشتن دین از مشارکت در وسایل حاکمیت، این بیشترین کمکی است که نواندیشان میتونن بکنن اگر علاقمند باشن. و امیدوارم که این زبان روز به روز رادیکالیزه تر بشه و نقش مؤثرتری رو در پیش بگیرن.
ممنونم از
شما. به عقبه تحولات تبدیل خواهم.
متشکرم از شما آقای مهرداد درویشپور، فعال سیاسی و جامعه شناس که از سوئد همراهی کردید ما را. همینطور آقای رضا علیجانی که از پاریس همراه ما بودند، فعال ملی مذهبی. از شما تشکر میکنم دوستانی که طی حدود یک ساعت گذشته شنونده ما بودید. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.